بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 146 سوره مبارکه انعام آیات 138 تا 142. عرض کرده بودم که سوره مبارکه انعام محور مباحثش شرک و توحید هست و در نتیجه موحدین و مشرکین رو در روی هم قرار دارن و شبهاتی که مشرکین مطرح می کردن در این سوره پاسخ داده شده و همینطور برخی از خرافاتی که در میان مشرکین رواج داشته مورد نقد و بررسی قرار گرفته. بخشی از این خرافات در صفحه 145 اشاره شد، به موارد دیگری در جلسه امروز اشاره می‌کنیم و بعد خدای متعال وارد میشه و طی چند آیه اون کارهای درست رو بیان می‌کنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وقالوا هذه انعام وحرث هجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا و محرم علی ازواجنا و این یکم میتتن فهم فیه شرکا سیجزیهم وصفهم انهو حکیم علیم. از موارد خرافاتی دیگری که اینها داشتن و حرفای بیمبنایی که می زدن و به عنوان چون به خدا هم نسبت می دادن افترا نسبت به خدا هم محسوب میشه، این بود که وقالو گفتند، یعنی مشرکان اینجوری میگفتند، هذه انعام و حرث هجر، این چهار پایان و این کشاورزی ما هجر ممنوع از تصرفه، یعنی انواعی یا برخی از چهار پایان و یا انواعی از چهار پایان و همینطور برخی از کشتها و انواعی از کشتها رو می گفتن که اینها هجره، ممنوع از تصرفه، کسی حق تصرف در اینها رو نداره. لا یطعمها الا من نشاء، هیچ کس از این چهار پایان، از گوشت این حیوانات و یا از این کشتی که مخصوص هست نمی خورد مگر کسی که ما بخواهیم، به زعم خودشون. یعنی این یه حکم الهی نبود، اینها طبق تصورات خودشون، طبق وهمیات خودشون یه همچین حرفی رو می زدن. بخش اول. بخش دوم. و انعام حرمت ظهورها، یه دسته از حیوانات رو هم می گفتن که سوار شدن بر اینها حرام شده، بر اینها نباید سوار شد، که در سوره مبارکه مائده آیه 103 مواردش آمده بود. ملاحظه بفرمایید، سوره مائده آیه 103 اونجا داشتیم که گفتن که ما جعل الله من بحیرتن ولا صائبه ولا وسيله ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون. این رو در جلسه 124 بحث کردیم، اگر خواستید به جلسه 124 مراجعه بفرمایید. دسته سوم. و انعام لا يذكرون اسم الله عليها، یه چارپایانی هم بودن که اینها نام خدا رو بر اونها نمی بردن. حالا این دوتا معنا داره، یعنی این که یه معنا اینه که صاحب تفسیر تسنیم این رو ترجیح داده که بگیم، یعنی بعضی از حیوانات رو ممنوع میکردن که با اونها بشود به حج رفت یا هنگام طواف سوار بر اونها شد، چون موقع طواف باید تلبیه میداشتن، نام الله رو باید میبردن، کنایه از این باشه، یعنی چهارپایانی که یاد نمیکردن نمیبردن نام خدا را بر آنها، که مثلا موقع انجام اعمال حج. یا اینکه نه، منظور این باشه که خیلی ها این معنا رو البته گفتن، یعنی بعضی از و اون حیواناتی رو که در واقع موقع ذبح نام خدا رو بر اونها نمی بردن، منتها نام بت‌ها رو می بردن مثلا. این البته اگه باشه که بعضی از انعام نبوده، کلن اینها وقتی که حیوانات رو ذبح می کردن نام خدا رو بر اونها نمی بردن، و همین خاطر هم هست که صاحب تفسیر تسنیم اون رأی اول رو بیشتر تقویت می کنه. افتراءً علیه، یعنی همه این حرف ها از روی افتراء بر خدا هست، اینها بهتان بر خدا هست، خدا کی همچین احکامی صادر کرده؟ لذا می فرماید سیجزیهم به مکانو یفترون، خدا مجازات خواهد کرد اینها را به خاطر این افتراهاشون، به خاطر این چیزهایی که از پیش خودشون می بافتن و به خدا نسبت می دادن. از جمله خرافات دیگهی که داشتن در همین حوزه تغذیه و مسائل مربوط به حیوانات این بود که وقالو می گفتن ما فی بطون هذه الانعام خالصتون لذکورنا و محرمون علا ازواجنا، اون چه که در شکم این حیوانات هست، هذه الانعام اشاره به همون چهارپایان خاص داره، یعنی نوع خاصی از چهارپایان که یه ویژگی های خاصی داشتن که حالا دو تفاسیر راجع به این بحث شده، خالصتون لذکورنا، اینا مخصوص مردهای ما هست و حرام هست بر همسران ما. از پیش خودشون یه همچین احکامی رو در آورده بودن که بله، و این یکون میتتن، اما میگفتن که حالا اگر اون نوزادی که در شکم مثلا گاو هست یا گوسفند هست یا شتر هست، اگه زنده متولد شد، مخصوص آقایون، اگه بخوان ذبحش بکنن، بکشن، بخورن، مثلا این برهی که زنده متولد شده مخصوص آقایون، اما اگر مرده متولد شد، و این یکون میتتن، اگه مرده متولد شد، فهم فیه شرکا، زنان هم با مردان در خوردن از اون بچه مرده متولد شده، یعنی بره مثلا متولد شده به شکل مرده یا بچه شطوری که به شکل مرده متولد شده، اونها هم شریکن، یعنی حالا خانم ها هم میتونن بخورن، در حالی خب انظر شریک کلن خوردن میته حرامه و آیش رو هم در همین سوره مورد توجه قرار دادیم و البته در ادامه میاد، یعنی در صفحه بعد، جلسه بعد، در آیه 145 هم میگه، ما قبلا در سوره مائده و بقره هم آیه‌ای که میگفت میته حرام هست رو خونده بودیم. سیجزی هم وصفه هم، باز به خاطر این حرفایی که میزدن و این توصیفات این گونه‌ای که داشتن که همه خب اتهام به خدا هست، همچین احکامی از سوی خدا وضع نشده، خدا اینها رو مجازات خواهد کرد. انه حکیمون علیم، البته خدا هم سنجیده کار هست، هم دانا هست، رضا بر اساس حکمتی که داره و علم و دانشی که داره اینها رو مجازات خواهد کرد. قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفها و غیر علم و حرموا ما رزقهم الله افتراءا علی الله قد ضلوا و ما کانوا مهتدین. میگه که اشاره میکنه به اون خرافه‌ای که در آیه 137 بیان شده بود. در آیه 137 فرمود که یکی از بدعت‌ها و خرافات و احکام غیر الهی که مشرکان گرفتار بودن این بود که اولاد خودشون رو میکشتن. حالا دلایل مختلفی داشت، گاهی برای تکریم بت‌ها، گاهی به خاطر گرسنگی، گاهی به خاطر تعصبات جاهلی. می‌فرماید که قد خسر الذين قتلوا اولادهم، حقیقتاً خسارت کردند، دچار زیان کردند خودشون رو، اون کسانی که کشتند فرزندانشان را. اینها خسارت دیدند. چه کاریه که شما فرزندتون رو بکشید؟ سفهن به غیر علمن، نه فقط خسارت بود این کارشون، بلکه سفاهت بود، سفاهت بود، جاهلیت بود، بیخردی بود، به غیر علمن. خیر این اصلا یه کاری نبود که بگیم از روی علم و دانشه، واقعا جاهلانه بود. و حرم و ما رزقهم الله، و حرام کردن بر خودشون اونچه رو که خدا به اینها روزی عنایت کرده است، افتراءً علی الله. بعد همه رو هم نسبت میدادن به خدا از روی دروغ، از روی بهتان. کی همچین حرفای خدا زده بود؟ قد ظلوا، اینها دچار زلالت و گمراهی شدند. و ما کانوا مهتدین، اینها هدایت یافته نبودند. ببینید در این آیه یه حالت جنبندی داشت از همه حرفایی که تا اینجا زد پیامبر صلی الله علیه و آله. با یه آدمایی روبرو بود که اینها به لحاظ مبانی اعتقادی مشرک بودند. ببینید یه تفاوتی داره قوانین در یک جامعه اسلامی و در میان انسانهای مؤمن با یک جامعه مشرک. در جامعه اسلامی قوانین مبتنی است بر توحید، بر نبوت، بر معاد، بر اخلاق اسلامی، فضائل انسانی. اما در یک جامعه شرکالود قوانین مبتنی است بر هواهای نفسانی. لذا میگه اینا چند تا ویژگی داشتن. حالا مفسران در ذیل این آیه ویژگی های جاهلیت رو دستبندی کردن، ولی اونچه که تو همین آیه، تو همین چند کلمه ذکر شده، خسارت، سفاهت، فرزند کشی، جهالت، افترا، زلالت، عدم اهتدا و حماقت. حماقت چرا؟ چون میگه حرم و ما رزقهم الله، یه چیزایی رو به خدا حلال کرده اینها حرام میشمردن. و هو الذی انشأ جنات معروشات و غیر معروشات و النخل و الزرع مختلفا اکله و الزیتون و الرمان متشابها و غیر متشابه کلوا من ثمره اذا اثمر و آتوا حقه یوم حصاده و لا تسرفوا انه لا یحب المسرفین. خب از آیه 141 فضای جدیدی برای بحث شروع میشه و خدای متعال مواردی رو که برای بشر استفاده از کشاورزی و استفاده از چهار پایان حلال هست اینها رو بیان میکنه. حالا در آیه 141 بحث کشاورزی هست، از هر دو نوعش، چه کشاورزی های درختی، چه کشاورزی های روی زمین. مثلا گندم میکاریم، جو میکاریم، اینها خب روی زمینه و راحت میشه اینها رو برداشت کرد، هندوانه، خربوزه، امثال اینها. بعضی از کشاورزی ها هم درخته دیگه، میره بالا، بخواید میوهشون رو بچینید باید از داربست استفاده بکنید، یا اینکه نه اصلا شاخه اینها رو باید داربست ایجاد کنید، بگذارید روی داربست تا بره بالا و قابل استفاده بشه. و هو الذی انشأ جنات، خدا کسی است که این باغها رو برای شما پدید آورد. این اگر لطف الهی نبود، آب نبود، باران نبود، ابر نبود، خورشید نبود، اراده خدا نبود، خب شما باغ نداشتید. معروشات و غیر معروشات، حالا از هر دو نوع، هم از نوع داربسته شده، هم از نوع غیر داربسته شده، هم اون بخشی از کشاورزی که درخته و میره بالا، هم اونایی که روی زمینه و دیگه بالا نمیره، و نخل، درختان خرما، و زرعه مختلفاً اکلهو، و کشتها را، انواع و اقسام کشاورزی رو به طور کلی مختلفاً اکلوه، که دارای خوردنی های مختلف و متنوع هست، و زیتون و انار، متشابهن و غیر متشابه، حالا میوه‌هایی که مثل همه یا متنوع، انارهای مشابه هم یا انارهای متنوع، زیتونهای مشابه هم یا زیتونهای متنوع. کلو من ثمرهی اذا اثمره، بخورید از میوه این محصولات، اذا اثمره، هر وقت که میوه داد، یعنی میوهش رسید در واقع. و آتو حقه، من تا حواستون باشه که حقوق خدا و افراد نیازمند رو هم بدهید. و آتو حقه، یعنی حقی که در این میوه ها هست به حقدار بدهید. از این محصولی که خدا به شما داده، همش که مال شما نیست، فقرا هم در این حقی دارن، خدا هم در این حقی داره. در آیه 126 یه مطلب خیلی مهم می رو فرمود. اونجا گفتش که این مشرکان می گفتن که یه سهمی از کشاورزیشون رو و همینطور دامهاشون رو واسه خدا قرار می دادن، یه سهمی رو هم واسه بت‌ها قرار می دادن. بعد هر جا کم می آوردن از سهم خدا که سهم فقرا بود برمی داشتن استفاده می کردن. و گفت که اینا یه همچین سا اما یحکمون، چه بد عمل میکردن. این حواس ما باید باشه، ما انسان ها همیشه، یعنی معنویت ما و الهی بودن ما مال اینه که ما سهم خدا رو رعایت کنیم، اون سهمی رو که خدا گفته که در راه من مصرف کنید، بدید به فقرا، به مساکین، به بینوایان، اینو رعایت بکنیم. نه اینکه تا کم آوردیم اول بگیم که خمس نمیدیم، اول بگیم زکات رو نمیخوایم بپردازیم، اول بگیم که اون انفاق رو که میخوایم بکردیم بکنیم قطع میکنیم. از این کارا نباید بکنیم. و آتو حقه، از این نعمتی که خدا به شما داده استفاده بکنید، منتها حقش رو هم بدید. ضمیر حق اختلافه دیگه، بعضی گفتن یعنی بدهید حق خدا را، بعضی گفتن خب حق خدا مال بینوایان دیگه، یعنی بدید حق بینوایان رو. بعضی هم گفتن نه، این حق رو بزنیم به محصول، یعنی بدید حقی رو که در این محصول هست برای خدا و برای فقرا. کی؟ همون روز درو. و آتو حقه یوم حصاده، همون روزی که دارید درو میکنید و درو کردید، محصول رو برداشت کردید یا چیدید، اومدید تو صندوق ها این رو تنظیم، که همون روز حق خدا رو بدید، حق فقیر رو بدید. حق خدا یعنی حق فقرا و محرومان دیگه، یا حقوقی که حالا حسب مورد دیگه. البته این آیات چون در مکه نازل شده، هنوز ناظر به زکات شرعی نیست، بیشتر همون بحث انفاق و مستحبات هست. حالا بحث زکات در مدینه مفصل تشریع شده، هرچند همینجا هم بعضی ها گفتن که نه، این همون زکات مشروع رو داره میده. به هر حال در همه این موارد یک اصل راهبردی حاکمه، و اون اینه که ولا تسرفو، اسراف نکنید، زیاده روی نکنید. اینطور نباشه که همشو بدید به فقرا، برای خانواده خودتون هیچی نمونه، برای خودتون هیچی نمونه، یا همشو واسه خودتون وردارید به فقرا هیچی ندید. لا تسرفو یعنی زیاد روی نکنید، اهل افراط و تفریط نباشید. انه لا یحب المسرفین، زیرا که خدا انسانهای زیاد رو رو دوست نداره، انسانهای اسرافکار رو دوست نداره، کسانی که اهل افراط و تفریط هستند رو خدا دوست نداره. و من الانعام حمولتن و فرشا، کلوا مما رزقکم الله ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. در آیه قبل بحث استفاده از انواع و اقسام کشاورزی ها رو گفت، کشاورزی های درختی، کشاورزی های غیر درختی، انواع و اقسام میوه ها، محصولات. حالا در آیه 142 استفاده از انواع حیوانات رو میگه. خدای متعال حیوانات مختلفی آفریده، بعضی از اینها برای حمل بار خوبن، خب استفاده کنید، باری رو دارید با این حیوانات جابجا بکنید. بعضی از حیوانات هم برای گوشتشون آفریده شدن، از گوشتشون استفاده بکنید در مواردی که احتیاج دارید، مثل گوسفند، شتر، گاو، و تابع شیطان نباشید. این خرافاتی رو که مشرکین میگن شما دنبالش نرید. و من الانعام، یعنی و هو الذی، گفتش که انشأ جنات المعروشات و غیر معروشات، ولی بگیم که و هو الذی خلق، حیواناتی که حموله هستند و فرش هستند، و پدید آورد خداوند چهار پایان رو برای شما که بعضی از اینها حموله هستند، بارکشن، خب بارتون رو با اینها جابجا بکنید. قاطر، الاغ، امثال اینها. بعضی هم نه، به درد حمل بار نمیخورن، برای حمل بار نیستن، حیواناتی هستن که از گوشتشون میشه استفاده کرد، کوتاه قامتن یا به درد بار یعنی نمیخورن، فرش در برابر حموله، ولی به کوتاه هم چیز شده. منتها منظور یعنی اونایی که برای استفاده از گوشت مناسبن. کلوا مما رزقکم الله، بخورید از آن چه خدا روزی کرده است شما را. ولا تتبعوا خطوات شیطان، از وسوسه ها و گام هایی که شیطان پیش پای شما میگذاره تبعیت نکنید، که این حیوان به این خاطر حرامه، این یکی اینجوری حرامه، این یکی. این خرافاتی که مشرکان داشتن منظور هست. انه لکم عدو مبین، شیطان یه دشمن آشکار هست برای شما، اعلام کرده که با شما دشمنی خواهد کرد و عیادی او هم در مسیر او حرکت میکنن. کسی که در دشمنی او تردیدی نیست، شما نباید حرفهای او رو تبعیت بکنید. ببینید طاغوت ها، جاهلان، کسانی که تابع هوا و هوس هستند، کسانی که راه خدا رو نمیرن، اینها خب غالبا اینجوریه دیگه، دشمن مؤمنان هستن. حالا یه مؤمنی بیاد به جای اینکه حرف پیامبر و رهبران الهی رو گوش بده، حرف خدا رو گوش بده، حرف قرآن رو گوش بده، بگه من میخوام حرف یه مشرک رو گوش بدم، حرف یه کسی که به خدا اعتقاد نداره رو گوش بدم، خب این داره به حرف دشمنش گوش میده. فلا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. دو تا فراز راهبردی اینجا داشتیم، یکی همین بود که ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفین، که این باید بر همه زندگی ما حاکم باشه. یکی هم ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین، که به همین شکل در بحث دشمن شناسی باید مورد توجه ما قرار بگیره. خدای ما رو از اسرافکاران قرار نده، خدای ما رو از کسانی که از شیطان فریب میخونن و دستورات شیطان رو تبعیت میکنن قرار نده، ما رو در مسیری قرار بده که مسیر صراط مستقیم هست، مسیر خودت هست. ما رو توفیق عنایت بفرما، دستورات تو رو بخوانیم، بفهمیم، تلاوت بکنیم، تدبر بکنیم و عمل بکنیم. خدایا رزق و روزی وسیع و حلال و طیب و فراوان برای همه ما عنایت بفرما، ما رو گرفتار خرافات نکن. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما که به دنبال کارهای جاهلانه از هر نوعش خدایا نریم، کارهای ما کارهای عاقلانه عادلانه باشه، ما رو در مسیر عقل و عدل توفیق فراوان عنایت بفرما، جامعه ما جامعه عاقلانه عادلانه باشه، رفتارهای ما رفتارهای عاقلانه عادلانه باشه. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.